و حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله آزادی. من امید مرزبان، ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر برمیگردم. با رادیو آزادی باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و علیک، که این عباره پیوندهنده ذهنیت ها و دیدگاه انسانی و یکی از میراث های مذهبی برای ما مسلمان هاست که با تقریر آن تسلی خاطر میابیم. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. این برنامه هفتوار را آنسانی که میشنوید بعد از ختم اخبار ساعت 1 بعد از چاشت روز جمعه و تکرار آن به ساعت 9:30 قبل از ظهر روز سه‌شنبه به نشر می‌رسد. و یا در وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.org و یا .com می توانید بشنوید. اما در این برنامه داریم سخن هفته در مورد مصمم بودن و پشت کار و مذمت دودلی و عدم استقرار در انتخاب کار با درآمد و نتایج بس ناگوار آن که این شیوه به خصوص در بین جوانان با وفرت دیده می شود. به جای داستان هفته، داستانکی داریم با آگاهی و تعریف‌های تازه از داستانک که برای مبتدیان و علاقمندان که منتدار سایت نوشت باید بود که این نوشتار مفید خانم مظفری را در خود جا دادم. با آمدن بهار و به تعقیب آن تابستان، با گرم شدن هوا ضرورت ما به آب آشامیدنی روز تا روز افزایش می‌یابد و استعمال آب نیز در کشور ما شیوهی به خصوص خود را دارد و با تقلید از دیگران صورت می گیرد. مطلبی در زمینه نیز داریم. گزارش فرهنگی در مورد بیتوجهی به کتاب و نشر آثار نویسندگان را از ولایت جوزجان داریم که همکارم از مرکز آن ولایت فرستاده که در این درد مشترک سایر ولایات نیز شریکند. اگر فرصت بود یک آهنگ ارغوانی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته سرپرست ریاست برنامه های معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنفرانس کشورهای عضو سارک که اخیراً در نیپال برگزار شد شرکت کرد. این کنفرانس از جانب UNFPA به هدف تأکید بر مشارکت و نقش جوانان در مسائل کشور مربوط و منطقه برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این کنفرانس نماینده های جوانان و جامعه مدنی کشورهای افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان و پاکستان شرکت کرده بودند. در آغاز کار کنفرانس، رئیس جمهور آمریکا و سرمنشی ملل متحد در پیام های کتبیشان عنوان این کنفرانس از کشورها خواستند تا در تصمیم گیری موضوعات مهم به جوانان نقش بیشتر داده شود و برای رشد جوانان سرمایه گذاری کنند. در این کنفرانس عزت الله شریفی نماینده افغانستان نیز در مورد وضعیت جوانان، همچنان مشکلات و محدودیت‌های جوانان، اطمینان داد که جمهوری اسلامی افغانستان وعده‌هایی را که برای رشد استعدادهای جوانان داده عملی کند. انجمن کتابخانه‌ها و آرشیوهای افغانستان اخیراً در کابل ایجاد گردید. دواخان مینپال، سرپرست سابق کتابخانه‌های عامه، با آژانس باختر گفته است که این انجمن متشکل از مسئولان و نمایندگان برخی از کتابخانه‌های دولتی و خصوصی و آرشیوها میباشد. مینپال گفت یکی از مشکلات در کتابخانه‌ها و آرشیوها کمبود و حتی نبود اشخاص مسلکی میباشد. این انجمن به همکاری مؤسسات کمک دهنده، زمینه‌های آموزش در بخش‌های کتابخانه و آرشیف را در داخل و خارج کشور برای کارکنان کتابخانه‌ها و آرشیف‌ها فراهم می‌سازد. و فرهنگیان و باشنده های ولایت دایکندی از میله عنعنوی گل بادام تجلیل کردند. این مراسم که در شهر نیلی مرکز دایکندی برگزار شده بود، در آن فرهنگیان و باشنده های شهر از جمله برخی شاعران، نویسندگان، اعضای جامعه مدنی و مسئولان محلی شرکت داشتند. حسین سیرت، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی، در این مراسم تجلیل از میله گل بادام را بیانگر هویت فرهنگی و هنری مردم این ولایت خواند و دنبوره را از شاخصه های مهم هنری این مردمان عنوان کرد. در این مراسم شاعران به شعرخوانی پرداختند، شعرهایی که در بیشتر آن پیام صلح و پایان جنگ نهفته بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زبان گشود پرستو که نوبهاران شد، ولی چو بال برآورد تیرباران شد. بهار آمد و شیر بهشت بر لب داشت، اسیر خاطر خونین سوگواران شد. بله، روزهای بهار است و این سروده ناب از خانم خالده فروغ، شاعر معاصر کشور بود که بهار را در اوضاع و احوال کنونی تعریف می کرد. اما بیاییم خانه سخن هفته را بکشاییم که چه مسائلی آزاردهنده دیگر در اجتماع ما در نورد است. شماری از مردم خیلی پرتلاش و در پی دریافت کار مناسب و پردرآمد، شب را از روز و روز را از شب نمی شناسند و چنان خود را مصروف نگه می دارند که گویا به سرخاریدن هم فرصت ندارند. و اما در انتها کارشان نتیجه دلخواه نیز ندارد و رفته رفته سبب افسردگی و دلسردی این افراد شده و علت بی نتیجه بودن کار خود را نیز دریافت نمی کنند. در پایانی با از دست دادن سرمایه‌ای که با چه مشقتی آن را گرد آورده بودند، در یک چشم به هم زدن خود را در خیابان ناداری و غربت می‌یابند و بسا دیده شده که در مواردی همچو افراد به امراض گوناگون روانی نیز مبتلا گردیدند. با باور روانکاوان، عامل اساسی این گونه ناکامی‌ها عدم استقرار و نبود اعتماد به نفس، نبود حوصله مندی که در فرصت‌های کم شیوه‌های کاری را چندین بار تغییر داده و یکی را بهتر از دیگری دانستن و به اصطلاح عوام بلبل هر شاخه شدن و تقلیدهای کورکورانه از کار دیگران که شرایط حیاتی آنها کاملاً با این فرد متفاوت است. امروز تصمیم به یک کار و فردا کار دیگری و به همین ترتیب در یک مدت کوتاه تجربه چندین کار که هر کدام را در نیمه باقی مانده دیگری را آغاز کردن و خلاصه به گفته مردم نه از این و نه از آن، بلکه همه نیمه تمام. و یکی از عوامل عدم دریافت کار در محیط نیز بدون شک رابطه غیر مرئی با این عمل بی‌فرجام دارد. پس چه باید کرد؟ حوصله مندی، دقت در روش عملی سازی پلان، داشتن طرح همه جانبه کاری، محاسبه دقیق از دخل و خرج، جلب همکاری افراد با تجربه، تجمع ذهنی و فکری حین آغاز کار و بالاخره مطالعه دقیق و آموزش تا حدودی تخصصی در مورد آن کسب و کار تازه‌ای که می خواهید آن را شروع کنید. در آن صورت است که خطاها و ضررهای ناشی از بی تجربگی به حد اقل خواهد رسید و رفته رفته با اصلاح نواقص تکراری کار به نتیجه دلخواه مبدل خواهد شد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
این دقت به تازه ها در اینترنت، نوشتاری در سایت مجله ادبیات داستانی نبشت با عنوان فلش فکشن یا داستانک در نظرم خورد که از سوی خانم فرشته مظفری نوشته شده بود. با اذنی که از مالک سایت جناب عزیز حکیمی داشتم، خواستم این ایضاح در مورد داستانک را با نمونه یک داستانک خیلی عالی از مرجان ظریفی برای شما نیز نقل کنم. ابتدا از تعریف‌های خانم مظفری آغاز می‌کنیم و در پایانی داستانک کبوتر از مرجان ظریفی را خواهیم داشت. امید دوستداران داستانک تا انتها با ما باشند. در این راستا سحر لیوال با من همکاری دارد.
فلش فکشن یا داستانک نوع ژانر ادبی است که این روزها بین نویسنده ها محبوبیت یافته و هر کس سعی کرده تعریفی از آن به دست دهد. درباره این که فلش فکشن چند کلمه باید باشد اتفاق نظر وجود ندارد و از 53 تا 1000 کلمه را داستانک نامیدند. خانم مظفری می نویسد داستانک یا فلش فکشن را میکرو داستان، میکرو روایت، داستان کوتا کوتا و داستان ناگهانی هم می نامند. اختلافات بین این انواع داستانی قائل می شوند. مثلا داستان زیر 300 کلمه را میکرو فکشن می نامند. انواع دیگر داستانک زیر 100 کلمه هم وجود دارد. از جمله فکشن تویتری که از 140 کاراکتر یا 23 کلمه تشکیل می شود. تا وایل قرن جدید از داستان کوتا کوتا برای توصیف نوع ادبی استفاده می شد که عبارت فلش فکشن جایان را گرفت. مشهورترین نمونه استفاده از فلش فکشن در اشاره به مجموعه داستان 72 داستان خیلی کوتا در سال 1992 است که ویرستار کتاب در تعریف آن می گوید فلش فکشن داستانی است که در دو صفحه یک مجله معمولی جا بگیرد. در چین با آن طول یک سیگار یا یک کف دست می گویند، یعنی داستانی که خواننده در فاصله کشیدن یک سیگار تمامش کند. با باور خانم مظفری تعریف فلش فکشن را با آوردن مثال می توان ساده تر کرد. تصور کنید که در چارچوب در اتاق استاده اید و همه جا تاریک است، هیچ چیز نمی بینید. تصور کنید یکی چراغ برق را می زند، تا 3 می شمارد و دوباره آن را خاموش می کند. شما فقط 3 شماره وقت دارید که همه جزئیات را به خاطر بسپارید. یک اتاق خواب، یک سالون، یک آشپزخانه یا هر چیز دیگر. حتی ممکن است متوجه چیزهای عجیب هم شده باشید، مثلا چیز روی زمین افتاده باشد یا یک جفت چشم را پشت پنجره دیده باشید که با شما نگاه می کرده، یا مثلا آنجا یک سالون بوده و وسطش یک پیانو قرار داشته یا صرفا حتی یک چوکی. یک فلش فکشن کامل باید بتواند جهانی را در قالب چند کلمه تعریف کند و شما را دنبال خود بکشاند و درگیر داستان کند. اینجاست که خواننده در نقش آفریننده اصلی اثر ظاهر می شود و خلاهایی را که نویسنده به جا نهاده پر می کند. مغز شما شروع می کند با آوردن دلیل برای رویداد و جزئیات را بازسازی می کند و به خاطر اینکه این داستان شما نیز می شود اثر بلند مدت به جا می گذارد. فلش فکشن ممکن است تنها 300 کلمه باشد یا 500، کمتر یا بیشتر، گاهی تا 500 کلمه، یا مثل داستان معروف همینگوی تنها 6 کلمه، اما در پس آن معنای زیاده نهفته است. نباید تصور کرد که فلش فکشن نیاز به طرح داستان ندارد. برعکس، خلق کردن اثر در خور با کلمات کمتر کار بستشوار است. با آن میماند که یک تابلوی نقاشی را تنها با چند ضربت قلم مو کشید. در یک فلش فکشن هم کاراکترها با چیز شبیه همین ضربات قلم مو ایجاد می شوند. انگار که نور ناگهان ظاهر می شود و بیننده را در تفکر فرو می برد، اما در این حال این اثر کامل است و رها شده نیست. گسترش اینترنت در دنیا باعث گسترش این سبک نوشتاری شده و مجله های زیاد صرفا این نوع داستان را منتشر می کنند و سالانه مسابقات زیاد برگزار می شود. از منابع فارسی در معرفی فلش فکشن، کتاب داستانک فلش فکشن است که انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسانده است. وبلاگ های زیاد نیز به تعریف داستانک و مشخص های آن پرداخته و برخی نویسنده ها جسارت به خرج داده و دست به نوشتن داستانک زدند. خب، اگر بخواهیم یک داستانک بنویسیم از کجا باید آغاز کرد؟ توصیه هایی از یک داستانک نویس موفق را فرشته مظفری در سایت نبشت چنین آورده. دیوید گفنی نویسنده انگلیسی است که داستانهای زیاده از او نشر شده. او چند توصیه درباره نوشتن یک داستان دارد. داستان را از میانه شروع کنید چون برای صحنه چیدن و ساختن کاراکترها وقت ندارید. شخصیت را محدود کنید. در فلش فکشن یا داستانک وقت برای شخصیت پردازی نیست چون داستان فوق‌العاده کوتاه است. حتی استفاده صرف از یک اسم مگر اینکه حاوی اطلاعات درباره داستان باشد. مطمئن شوید که پایان داستان در آخر آن رخ نمی‌دهد. در غیر این صورت درگیری خواننده در همین جا پایان می‌یابد. به جای آن بهتر است نتیجه داستان را در میانه آن بیاوریم تا خواننده زمان کافی برای درک اتفاقات و تصمیم‌های شخصیت‌های داستان داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز در همان سطور اول به خواننده داده می‌شود و در پاراگراف بعدی خواننده را به عمق داستان می‌کشاند. داستانکی که حالا به نشر می‌رسد از مرجان ظریفی نمونه زیبایی از فلش فکشن در زبان فارسی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
زیر درختی نشسته بود کبوتری را که به سیخ کشیده بود از روی آتش برداشت و به دندان کشید. دود کباب بالا می رفت. بالای درخت کبوتری روی تخمهایش نشسته بود. گوشت و استخوان را با هم می جوید. گاز محکمی به سینه کبوتر زد. درد شدیدی میان حفره دندانهایش پیچید و مزه عجیبی زیر زبانش رفت. به سینه کباب شده پرنده نگاه کرد. دستش را جلوه دهانش گرفت و دو دندان شکسته را روی دستش تاف کرد. یادش رفته بود گلوله را از سینه کبوتر بیرون بیاورد. و سلسله گزارش های فرهنگی از ولایات در این هفته از ولایت جوزجان باز هم در مورد عدم توجه به فرهنگیان و چاپ آثار ایشان و از یگان دوگان کارهایی هم که شده، همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد با عنوان نگاهی به وضعیت کتاب در جوزجان که با سپاس از وی با هم می شنوید.
در جریان سال گذشته در ولایت جوزجان از سوی جوانان شاعر و نویسنده و تعداد 85 عنوان کتاب‌های مختلف به زبان‌های دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی به چاپ رسیده است. اما به باور شماری از تحلیلگران با این همه افزایش چاپ کتاب، فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان جوزجان کاهش یافته است. با آغاز سال جدید خورشیدی در ولایت جوزجان ده‌ها جلد کتاب از شاعران، نویسندگان و قلم‌به‌دستان این ولایت آماده چاپ بوده و از آن جمله اساسات مدیریت منابع بشری، تهیه و تدوین ابوریحان انتظار در 390 صفحه به تعداد 1000 جلد تحت عنوان سنجش‌های اقتصادی با کوشش محمد ابراهیم شرف و رامین آریان در 118 صفحه و با تیراژ 500 جلد و آتشکده عشق سروده محمد اسلم صادقی با تازگی در چاپخانه های جداگانه و زیور چاپ آراسته شده است. ابوریحان انتظار استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون جوزجان در مورد نخستین چاپ کتابش میگوید که این کتاب با سرمایه شخصی خودش به چاپ رسیده است. وی در مورد هدف از چاپ این مجموعه گفت:
تحت عنوان اساسات مدیریت منابع بشری یکی از مضامین اساسی و تخصصی اقتصاد به شمار میره که در تایسه کردیت در دپارتمنت اداره و منیجمنت تدریس میشد. ما یعنی مواد پراگنده که وجود داشت تمام اینا را جمع آوری کردم در قالب یک کتاب، تهیه و تدوین و آماده ساخته و در خدمت مسئولای عزیز قرار دادیم.
استادان هر یک محمد ابراهیم شرف و رامین آریان نیز در مورد هدف چاپ کتاب هایشان اشاره نموده علاوه نموده هستند که در شرایط فعلی که محصلین به مومد درسی بیشتر ضرورت دارند به این گونه کتاب ها احتیاج بود که باید به چاپ می رسید. محمد اسلم صادقی از جمله شاعران جوان است که نخستین مجموعه شعر او نیز با عنوان آتشکده عشق با هزینه مالی خودش اقبال چاپ یافته، از این وضعیت بسیار نگران است و میگوید دولت باید در این مورد با شاعران و نویسندگان جوان در بخش چاپ کتب کمک مالی نماید. اما عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان در این مورد میگوید
چاپ کتاب هرچند خود ریاست اطلاعات و فرهنگ امکانات برای چاپ کتاب بزرگا و فرهنگیا و قلمبدستای ما نداره، ولی در هماهنگی و تفاهم با یک تعداد از ناشران کتاب که مصروف طب و چاپ کتاب هستند کتابهای بعضی از شعرا و نویسنده ها را چاپ کردند و در سال گذشته رونمایی شد، معرفی شد برای علاقمندان.
جوزجان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که در گذشته‌ها کتابخانه قصه سرای، شعرگویی و تبادله معلومات جزء فرهنگ روزمره باشندگان این ولایت به حساب می‌آمد و کتاب‌های چون حافظ شیرازی، شاهنامه فردوسی، دیوان بیدل، بابا مشرب نمنگانی، داستان گوروغلی، دیوان میرعلی شیر نوایی و مختوم قلی فراغی در کلبه های باشندگان این ولایت به خوانش گرفته می شد. اما به باور شماری از تحلیلگران در حال حاضر فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان کمتر شده، بسیاری از جوانان این ولایت بیشترین منابعشان را با قیمت زیاد از اینترنت کپی می کنند. شاگردان مکاتب و محصلین نیز تنها به همان نصاب آموزشیشان اکتفا می نمایند. در نتیجه کمبود منابع تحقیق و عدم دسترسی جوانان و شاگردان به کتاب سبب ناکامی بیشتر جوانان در کانکور و پایین آمدن سطح سواد و دانش و مهارت‌های لازم فارغان پوهنتون این ولایت گردیده است.
در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلامها و اعلانات هنری رایج شده است که از آن جمله است استفاده از آبهای بسته‌بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترول جدی از سوی مسئولین حفظ و محیط زیست و شاروالی ها را ندارد و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین و غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار خون می شود. بیایید به مطلبی گوش می دهیم که فرشته ندا برای شما می خواند.
آب منبع حیات است، کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای مدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض موارد با آن مواد و منرال ها را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازد. در یک مطالعه محققین برای غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک را افزایش می دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تاکید کردند کسانی که بیشتر از نوشابه های شیرین حاوی دو نوع قند گلوکوز و فرکتوز استفاده می کنند اغلباً دچار فشار خون می شوند و این محققان با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سینی 40-59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. تا توصیه دیگر دکتران این است که نوشیدن آب و آن هم آب‌های معدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می‌دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب معدنی این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا آب‌های معدنی که در مارکت‌ها با انواع مارک‌های متنوع وجود دارد از آب‌های نل و دریاها مزیت بیشتری دارند؟ متخصصین به این باورند که آب‌های طبیعی، جاری و چشمه‌هایی که از بین ریگزاران و سنگریزه ها بیرون می شوند، هوا و اکسیژن کافی دریافت می کنند و این آبها به دلیل املاح معدنی مانند کلسیم، مگنزیم، سدیم و پوتاشیم دارای طعم و مزه بهتری بوده و اما آبهای معدنی که در بوتل ها و قوطی ها بسته بندی شده اند و مستقیم از چاه ها کشیده شده و گاز دی اکساید کربن و سایر منرال به آن علاوه می شود، افزون بر این که مینای دندان را صدمه می زند، شخص را دچار ریفلاکس خطرناک می سازد و برای کسانی که دچار فشار خون هستند اصلا توصیه نمی شود. از سوی دیگر نوشیدن همیشگی و دائم آب معدنی به سبب موجودیت نایتریت، سرب و جیوه ضد عفونی کردن با اوزون و اشعه مادون قرمز زمینه تخریب املاح آب را فراهم می سازد که برای سلامتی زیان آور است و در شرایط کشورهای چون افغانستان به خصوص کابل که چاهای سپتیک نیز موازی به چاهای آب در فواصل کمتر افور شده و آلوده با کودها و فلزات سنگین هستند و از این چاها در تهیه آبهای به اصطلاح معدنی استفاده می شود توصیه نمی گردد و دلیل آن این است که مواد اسیدی می تواند با جدار بوتل ها و قوطی های پلاستیکی با کاربرد نامناسب فعل و انفعالات نامطلوب ایجاد کند و موجب سمی و سرطانزا شدن محصولات داخل بوتل ها شود.
صد شکر که بهار امسال را نیز آغاز کردیم و هر روز از گل و سبزه و باران و تازگی حرف هایی را هم می شنویم و بهانه آهنگ های نایاب به یاد ارغوانزار کوه خواجه صفا و موج ارغوان در گلغندی کابل آهنگی از استاد آرمان را آماده نشر داریم که به هدف رفع خستگی به شما تقدیم می نماییم. با شنیدن بخشی از آن برنامه مجله فرهنگی این هفته نیز به پایان می رسد. تا تقدیم یکی دیگر شما را به خداوند می سپارم. شاد باشید.
مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده، مژده به بستان رسیده، وقت ارغوان رسیده، ای عزیز من به مرگ و زار بوی گل و صوت ازار، هر صبح هر گل ها قطار بر لب جوی و ها بشار، ای آرزویم با تو بگویم راز جوانی.